ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام را تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در آغاز مروری بر عناوین مهمترین خبرها. برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر معظم انقلاب. مواسات و همدلی طلاب غیر ایرانی.
این طلاب غیر ایرانی تا کنون از نقاط مختلف دنیا حدود 9 میلیارد ریال برای تامین اقلام حمایتی جمع‌آوری کردند.
آزادی 1000 زندانی جرائم غیر عمد به همت بسیج.
انشاءالله 1000 نفر از زندانیانی که جرائم غیر عمد مرتکب شدند و در بند گرفتار هستند، انشاءالله به حول قوه الهی آزاد خواهند شد.
و سهم اندک فعالیت‌های قرآنی از بودجه کشور.
در مجموع نگاه به حمایت از فعالیت‌های قرآنی تو کشور جایگاه خودش رو هنوز پیدا نکرده.
اما مشروع خبرها. ایران اسلامی غرق در شادی و سرور میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. 8 ربیع الثانی سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام روزی است که در آن نور و رحمت بر دلهای مؤمنین و رهروان حضرت تابیده است.
سحرگاه بود که ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. خدا
مباده علی مرتضی. میلاد امام حسن عسکری رو به همه هموطنان هم تبریک میگم.
با آمدنت مدینت النبی و سامرا قطعه هایی از بهشت شدند و نسیم هدایت و انسانیت بر تمام جهان گسترش یافت.
یکی از ویژگی‌های مهم امام حسن عسکری مبارزه با ظلم و ظلم‌ستیزی بوده.
حفظ دین اسلام بوده.
فضای عمومی رو برای به امامت رسیدن امام زمان فراهم می‌کرد. از همه سری عزیز حیدر خوش اومدی
امام عسکری. امام حسن عسکری علیه السلام زمینه را برای حضور امام بعد از خود آماده می‌کردند. حجت الاسلام علوی.
شیعیان را آماده کردند به جهت یک امر مهم و بحث انتظار حضرت حجت، که همه شیعیان باید آماده و مهیای غیبت آقا امام زمان و بحث انتظار حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند.
ادامه خبرها. جلسه ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی امروز در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار می شود. این جلسه با حضور سران قوای سگانه و دیگر اعضای این شورا در حسینیه امام خمینی برگزار می شود. شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اردیبهشت 97 و در پی شرایط اقتصادی ناشی از تحریم با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شد. پیکر آیت الله سید یحیی جعفری نماینده سابق ولی فقیه در استان کرمان تشییع و به خاک سپرده شد.
آیت الله جعفری متولد 1310 در کوهبنان کرمان بود. وی از سال 1359 با حکم امام خمینی به سمت نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان منصوب شد. او در 28 تیر ماه 1396 از این سمت استعفا داد.
از همه شما عذرخواهی میکنم و با همه شما خداحافظی.
مردم کرمان آیت الله جعفری را به خلوص، پاک دستی و ساده زیستی می شناسند. چهره‌ای که هیچگاه از مقام و موقعیتش استفاده شخصی نبرد. وی پیش از انقلاب یک منزل مسکونی در کرمان ساخت و حالا نیز عمده آنچه از او باقی مانده همان منزل مسکونی قدیمی است.
مقام و موقعیتی که داریم می خواهیم سوء استفاده بکنیم برای رسیدن به مال و منال دنیا، مردم نظرشون برمیگرده، بدبین میشن.
خانواده و فرزندانش نیز در کسب و کارهای ساده و معمولی فعالیت کردند
محبوبیت برمیگرده به همون مراعات جهات تقوایی که ایشون در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی، در زندگی شخصیش و در فعالیت اجتماعیش داشت.
آنچه روشن است، مردم کرمان همواره از آیت الله جعفری به نیکی یاد خواهند کرد. حسین ذوالعلا، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
برنامه های روز دانشجو به صورت مجازی برگزار می شود. معاون فرهنگی وزارت علوم گفت تشکل های دانشجویی باید درخواست خود را به دانشگاه ارائه دهند تا در مورد چگونگی برگزاری آن اظهار نظر کند. آقای قفاری همچنین درباره حضور رئیس جمهور در برنامه روز دانشجو گفت از دفتر ریاست جمهوری درخواست کردیم که برنامه خود را در این خصوص اعلام کنند. مواسات و همدلی طلاب غیر ایرانی. طلاب غیر ایرانی مدرسه علمیه امیرالمؤمنین علیه السلام همپای دیگر گروه‌های جهادی با تهیه بسته‌های معیشتی به کمک نیازمندان شتافتند.
طلاب غیر ایرانی مدرسه علمی امیرالمؤمنین در ایام شیوع کرونا دست به دست هم دادن و با همت و تلاش بسته‌ها و اقلام غذایی رو آماده کردند تا سفره‌ای خالی نمونه.
تا امروز بالغ بر 3600 بسته غذایی حمایتی در بین بزرگوارانی که احساس میشد نیاز به این حمایت دارن به همدلله با همت طلاب غیر ایرانی ما فراهم شده.
تهیه بسته های معیشتی که این روزها رنگ و بوی همدلی به خود گرفته.
من از کشور هند هستم.
پاکستان، تانزانیا.
من اینجا اومدم کمکی نیازمندان.
بالاخره یک کار کوچیکی هست در مورد این شرایط، این وضعیت.
در این حرکت 600 بسته فراهم شده که حدود 250,000 تومان قیمت هر بسته هستش که انشالله با شناسایی که از قبل انجام دادیم انشالله این تقسیم خواهد شد.
اولویتمون هم توی این نیازمندی ها افرادی بود که توی این ایام کرونا اشتغالشون دچار خدشه شده و مشکل شده.
این طلاب غیر ایرانی تا کنون از نقاط مختلف دنیا حدود 9 میلیارد ریال برای تأمین اقلام حمایتی جمع‌آوری کردند. کمک‌ها به بسته‌های معیشتی که از مدت‌ها قبل به همت مردم آماده شده این روزها هم ادامه داره. کمک‌هایی که قراره به دست اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که به هر نحوی از ویروس کرونا آسیب دیدن برسه. این همت مردم هست که می‌تونه گوشه‌ای از نیازهای نیازمندان رو برآورده بکنه. حسین تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
کاهش حدود 40% چاپ در مرکز طبع و نشر قرآن. رئیس مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران گفت با توجه به شرایط کرونایی کشور در یک سال اخیر میزان چاپ در این مرکز نسبت به سالهای گذشته حدود 40% کاهش داشته است. آقای سرابی به نفوذ فضای مجازی اشاره کرد و افزود در حال حاضر بخشی از تولیدات معارفی و قرآنی این مرکز برای انتشار در فضای مجازی آماده سازی می شوند. وی گفت برخی از محصولات نیز به صورت صوتی آماده و به زودی در قالب برنامک ها و نرم افزارهای موبایلی عرضه خواهند شد. آقای سرابی از انتشار کتاب شرح روان و مختصر قرآن کریم در این مرکز خبر داد و گفت این کتاب به صورت نگارش روان برای استفاده عموم تهیه شده است. رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف خواستار توجه ویژه دولت و مجلس به بودجه قرآنی شد. آقای قره شیخلو در مصاحبه با برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف به سهم اندک بودجه قرآنی در سبد بودجه کشور اشاره کرد و گفت مجموع اعتبارات قرآنی در کشور به اندازه یک طرح اقتصادی نیست.
ببینید در مجموع نگاه به حمایت از فعالیت‌های قرآنی تو کشور جایگاه خودش رو هنوز پیدا نکرده و من بارها عرض کردم که مجموع اعتبارات قرآنی تو کشور وقتی رو هم جمع میکنیم واقعا به اندازه یک طرح اقتصادی که مثلا ما بخواییم به 200 کیلومتر اتوبان یه جا بکشیم به اندازه یه طرح اقتصادی هم نمیشه تو کشور و این نشون میده که خب به هر حال اون توجه لازم وجود نداره. ما همیشه هم از دولت هم از مجلس تقاضا کردیم که عنایت ویژه داشته باشن به بودجه‌های قرآنی و حمایت از فعالیت‌های قرآنی تو کشور. حال مؤسساتی که تو کشور فعالن، کارهای دیگه که به صورت مردمی انجام میشه، ما همیشه حرف اون این بوده که به اندازه‌ای که برای حوزه‌های دیگه سرمایه‌گذاری میشه به هر حال قرآن هم به همون اندازه و مساوی با اونها برای سرمایه‌گذاری بشه و نظارت بشه، کنترل بشه که این بودجه هدر نره، درست مدیریت بشه. ما هیچ موقع نسبت به نظارت دستگاه بالادستی حرفی نداشتیم و مردم انتظار دارن که مجریان و مدیران قرآنیشون از همه تو این لحاظ، یعنی توجه به بیت المال، دقت بیشتری داشته باشه. ولی در مجموع هنوز این ضعف در حوزه اعتبارات وجود داره و ما امیدواریم که انشالله یه روزی اون حد اقلها رو بتونن برای حمایت از فعالیت های قرآنی تأمین کنن.
ویژه برنامه 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت از رسانه ملی پخش می شود. این ویژه برنامه به منظور پوشش این رویداد سینمایی در ایام برگزاری ساعت 13:30 از شبکه 2 سیما پخش می شود. همچنین همزمان با برگزاری مرحله دوم 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، آثار راه یافته به این جشنواره در شبکه های اجتماعی نمافیلم و اماریار نیز پخش خواهد شد. امروز در پنجمین روز از هفته گرامی داشته بسیج، 1000 از زندانیان جرائم غیر عمد آزاد می شوند. آقای انبارکی، رئیس سازمان بسیج حقوق دانان کشور، گفت
انشاءالله امروز بیش از 1000 از زندانیان در سراسر کشور که جرائم غیر عمد داشتن، انشاءالله با کمک سازمان بسیج حقوق دانان از طریق مشاوره و معاذرت‌های حقوقی، صلح و سازش، کمک‌های مؤمنان، استفاده از ظرفیت خیرین و استفاده از ظرفیت مردم عزیزمون، مخصوصا در اقشار مختلف بسیج، تلاش و زحمت میکشند. انشاءالله به امید خدا خواهند توانست این عزیزانی که در بند هستند را نجات دهند. همینجا ما دعوت میکنیم از همه مردم عزیز و بزرگوارمون در جای جای ایران اسلامی به ما در این امر خداپسندانه انشاءالله کمک بکنند، چرا که ما در مراحل آینده هم سال روز شهادت سردار دلها، سردار سپه بود، شهید هاش قاسم سلیمانی عزیز، یعنی 13 دی ما مرحله دوم، مرحله سوم میلاد با سعادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هست و مرحله بعد از اون میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و در مرحله آخر هم انشاءالله شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. انشاءالله بیش از 10000 از زندانیانی که جرایم غیر عمد مرتکب شدن و در بند گرفتار هستن، انشاءالله به حول قوه الهی آزاد خواهند شد.
پرداخت 3000 میلیارد تومان وام به مددجویان کمیته امداد. آقای آشوری، مدیر عامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت، با بیان اینکه این وام ها در 4 سرفصل اشتغال، کارگشایی، تعمیر و بازسازی مسکن و تامین ودیعه مسکن است، گفت در 8 ماه گذشته 1926 میلیارد تومان در قالب 256178 فقر وام به نیازمندان و مددجویان پرداخت شده است. حدود 5.5% معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این مطلب گفت این در حالی است که در دنیا 30% مصرف کنندگان مواد مخدر زنان هستند. به گفته ی آقای مومنی، فریب‌های فرهنگی و ترویج باورهای غلط مبنی بر مصرف مواد برای کاهش وزن، آرامش و مقابله با مشکلات روحی، دلایل ابتلا و گرایش زنان به اعتیاد است. و کارگاه رسم انتخاب 99 به صورت مجازی برگزار می شود. سرپرست معاونت فرهنگی دانشگاه امیر کبیر گفت این کارگاه با موضوع آموزش های لازم برای آشنایی و انتخاب همسر در رسانه ملی برگزار می شود و به موضوعاتی درباره دوره آشنایی، دوره انتخاب، خواستگاری و دوران نامزدی می پردازد. آقای محمد پور افسود، پایش و بازخورد برنامه های سالهای گذشته نشان می دهد آموزش ها درباره دوران آشنایی و انتخاب همسر در بین دانشجویان علاوه بر جذابیت موضوعی توانسته به صورت عینی در انتخاب آینده آنها نیز مؤثر باشد. به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:53 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
یک بار دیگه سلام بر شما هممیهنان خوبم، سلامت باشید انشالله و پایدار. عید شما مبارک باشه در روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. خدمتگزار شما عزیزان هستیم که مصادف هست با 8 ربیع الثانی 1442 هجری قمری. اینجا ایستگاه رادیویی معارف هست، ساعت 11:15 دقیقه و ما کماکان توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو داریم. امیدوارم مجرد برنامه‌ای که در این روز عید براتون تدارک دیدیم تا این لحظه تونسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. دوستان خوبم، هموطنان خوبم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 همچنان با اقتدار در خدمت شما عزیزان هست و در واقع پل ارتباطی ما با شما خوبان که با ما در تماس باشید. زمزم احکام عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیمتون میشه، حتما با محوریت پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان این برنامه رو خواهید شنید. بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان خوب، همراهان عزیز و صمیمی رادیو معارف، سلام خدمت شما و تشکر از اینکه با زمزم احکام هستید. تلاش من و همکارانم در این برنامه اینه که پاسخ سوال‌ها رو در فاصله زمانی کوتاه تقدیم شما بکنیم. در برنامه امروز هم با شما خواهیم بود و پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان از سوی نمایندگان مراجع معظم تقلید. شماره تلفن‌های ما را به خاطر بسپارید تا سوالهاتون رو برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامکه رادیو معارف هم 3553 هست. بعد از طرح سوال نام مرجع تقلیدتون رو حتما یادآور بشید تا بتونیم پاسخ سوال رو طبق فتوای مرجع تقلیدتون بگیم. اگر هم سوالهای ضبط شده از کیفیت پایین برخوردار باشه، از سوی گوینده برنامه قرائت میشه و پاسخ سوال رو میتونید بشنوید. با زمزم احکام باشید. این که در برخی موارد میفرمایید از حاکم شرع اجازه گرفته شود، یعنی از چه کسی باید اجازه بگیریم؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتن:
در چنین مواردی که میگن باید از حاکم شرع شما اجازه بگیرید، منظور از حاکم شرع ولی فقیه یا وکیل ایشانه، که در موردی که ما اجازه میگیریم باید وکیل ولی فقیه در اون مورد وکالت از ایشان داشته باشه.
شنونده ای نوشته: دو فرزند پسر دارم، یکی 30 ساله و دومی 28 ساله. اینها نماز نمی خوانند، ازدواج هم نمی کنند، با ما زندگی می کنند. تکلیف پدر و مادر نسبت به این اعمالی که فرزندان دارند از نظر شرعی چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای:
شما بیش از امر به معروف نسبت به نماز چیزی بر عهدتون نیست. البته این امر به معروف رو باید به طریقی انجام بدید و به اونها بگید که در اونها تأثیر گذار باشه. اونها رو نصیحت کنید و امر به معروف کنید، یا اگر میبینید که لازمه با مشاوره های دینی هم مشورت کنید و طریقه نصح و نصیحت و امر به معروفی که اثر گذار باشه رو از اونها یاد بگیرید، چون اونها تجربه دارن، و استفاده کنید تا انشالله بچه هاتون نمازخون بشن. و بیش از امر به معروف و نهی از منکر چیز دیگه‌ای بر شما واجب نیست. و همچنین نسبت به ازدواجشون ارشادشون کنید، انشالله با هدایت شما و ارشاد شما اونها هم نمازخون میشن هم ازدواج میکنن، که البته با ازدواج انسان نصف دینش رو حفظ میکنه. الله
الله. به جای تسبیحات اربعه اگر سه صلوات بفرستیم کفایت میکند و نماز ما در این صورت درست است؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این باره بشنوید.
در رکعت سوم و چهارم یا باید تسبیحات اربعه رو گفت یا سوره حمد رو خوند. صلوات کفایت نمیکنه. صلوات ثواب داره، ولی کار واجب رو در اینجا انجام نمیده. بنابراین یا سوره حمد یک مرتبه یا تسبیحات اربعه.
الله. اگر به هر دلیلی هنگام نماز مهر از دسترس خارج شد، مثلا بچه مهر را برداشت، تکلیف چیست؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ توضیح دادند.
خب اول باید بدونیم سجده بر چه چیزهای صحیحه، تا اینکه خیال نکنیم همین که مهر از دسترس ما خارج شد دیگه نماز ما ایرادی پیدا میکنه. چه بسا مثلا دفتری، کتابی، چیز اونجا هست، چوبی هست، خب برای اینا در حالت عادی هم میشه سجده کرد. مثلا خونه سنگ فرش هست، میتونه بر همون سنگ ها سجده بکنه. اگر چوب و کاغذ و سنگ و هیچ کدوم اینا تو دسترس نباشد، خب و نمیتونه مثلا بدون اینکه حالتش رو از حالت نمازگذار خارج بکنه، روش از قبله برگردونه، بره چند قدمی بدون اینکه ذکر بگه، خودش رو به مهری برسونه، بر چیزی که سجده بر اونا صحیح است برسونه، بر اونا سجده بکنه. اگه به این حالت رسید، خب این تفصیل وجود داره که وقت نماز تنگه یا وقت نماز توسعه داره. اگه در زیر وقت بود، یکی دو رکعت دیگه فرصت بیشتر نداره تا نماز رو بخونه داخل وقت، وگرنه مثلا نمازش قضا میشه این اتفاق افتاده. در این صورت بر پارچه ای از کتان و این چیزایی که گفته شده اگر داره سجده میکنه، اگر نه بر پشت دستش سجده میکنه، و اگر نه به این حالت نیست، وقت توسعه داره، وسط وقت نماز هست، چیزی هم نداره، خودش هم نمیتونه بدون اینکه از حالت نمازگذار خارج بکنه به جایی برسونه که بتونه سجده بر چیزی بکنه که سجده بر اونا صحیحه، در این صورت نمازش رو میشکنه، مهر رو تعیین میکنه، بعد دوباره نمازش رو خواهد خوند.
شنوندی نوشته: من هر ماه مبلغی از درآمدم را به خانواده خواهرم که نیازمند هستند میدهم بابت کمک. آیا در پایان سال مالی مجازم مبلغی را که در سال بابت این موضوع پرداخت کرده ام از خمس مالم کم کنم و در حقیقت این موارد را خمس مالم محاسبه کنم یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
بله، می توانید اون مبلغ رو حساب کنید و از خمس حسابتون کم بکنید. الله
الله. فعالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که به صورت تشکیل شبکه انجام میشه و مجوز فعالیت رسمی هم داره از نظر شرعی چه حکمی داره؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که فتوای ایشون رو در این باره خواستند این گونه گفتند:
اگر منظورتان شبکه‌های هرمی، فعالیت در شرکت‌های شبکه های هرمی جایز نیست. اگر بازاریابی به صورت دیگری باشد عیب نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر در سجده نماز از مهر شکسته استفاده کنیم اشکال شرعی دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
اگر این مهر شکسته شکافی که در اون ایجاد شده طوری نیست که به اقل مقداری که پیشانی باید روی خاک و زمین قرار بگیره ضرر نمیزنه، طوری نیست. و اما اگر شکاف خیلیه و اون مقداری که پیشونی روی اون قرار میگیره مقدار اقل چیزی که سجده بر او صحیح است نباشه، در این صورت سجده او صحیح نیست. توضیحش رو عرض کنم. خب به مقدار بند 60 این مقدار رو فرمودن، یا به مقدار گودی کف دست این مقدار رو فرمودن که لازم پیشانی هنگام سجده بر مهر یا سنگ و امثال اینا قرار بگیره. اگر این مهر شکسته، چه مجموع شکسته هاش چه اون تکه شکسته فقط، به این مقدار باشه سجده صحیحه. اما اگر که مجموع شکسته ها یا این مقدار از قطعه‌ای که شکسته و جدا شده و بر اون سجده میشه به این مقدار گودی کف دست نباشه، در این صورت سجده او صحیح نیست. به مقدار بند 60 به این مقدار اگر نباشه سجده او صحیح نیست و لازمه که سجده رو صحیح به جا بیاره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سوال شهریشون نوشته: اگر در شهر ما از پاسور که یکی از آلات قمار است مردم برای تفریح با آن بازی میکنن، از نظر شرعی باز هم اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ این سوال را این گونه گفتند:
به طور کلی پاسور و هر وسیله قمار دیگری غیر از پاسور اگر با اون بازی بشه، هرچند که برد و باختی واقعا در کار نباشه، این کار جایز نیست. و این که برای تفریح متاسفانه گفتین دست به همچین عملی میزنن، این لازمه که مورد نهی از منکر واقع بشن و به اونها گوشزد شود که بازی با آلات قمار هرچند که برد و باختم توش نباشه جایز نیست و از بین بردن اون ابزار و وسایلی که باهاش قمار میشه لازمه، باید اون از بین بره، محو بشه، نابود بشه و در دسترس دیگران هم قرار داده نشه.
من یه پولی رو به پسرم دادم که باهاش کار بکنه و اون به اندازه همون پول که سود بانکی به میدن پسرم به من میده. من مقلد حاج آقا نور همدانی هستم. این سوال اول.
حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال تلفنی این شنونده محترم رو توضیح میدن. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند.
در سوالی که فرمودید اشکالی نداره.
سوال دومم میخوام بدونم که ما وقتی سجده میریم توی تاریکی شب مهر رو نمیتونیم تشخیص بدیم، سرمون یه گوشه پیشانیمون میرسه به مهر، مجددا سرمون رو بلند میکنیم وسط پیشانیمون رو میذاریم روی مهر، این چه حکمی داره؟ ممنون میشم ازتون. خدا حافظ شما.
اگر حین نماز سر به مهر به طور کامل قرار نگرفت پیشانی، باید همون جور آرام پیشانی رو بکشید بدون اینکه از مهر جدا بشه و نمازتون رو ادامه بدید. اما اگر سر رو بردارید، پیشانی رو از مهر بردارید و دوباره پیشانی رو به مهر بذارید، خب طبیعتاً محل اشکاله.
شنونده نوشته: من وارد باغ انار کسی شدم و انار چیدم و متوجه شدم که انار نارس است و از آن مقداری خوردم. ما بقی را دور انداختم. آیا حق الناس بر عهده من هست؟ و اگر این گونه است در قبال آن چه تکلیفی دارم؟ پاسخ را طبق